و هموطنان ما می توانند با خیال آسوده به کادر درمان دلسوز خود اعتماد کنند.
انگیزه سوخت لازم رو برای خودروی زندگی انسان تأمین می کنه و اون رو به سوی اهدافش سوق می ده. امیدوارم که همواره با امید و با انگیزه باشید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه بخش عصرگاهی و این بار مجله پزشکی رو میشنویم با موضوع سینوزیت.
مجله پزشکی.
خدا خانم آقایان سلام، عصر شما بخیر. من زهرا حاجی زاده هستم، مجله پزشکی رادیو سلامت رو تقدیمتون میکنیم با موضوع سینوزیت. در بخش از دانشگاه چه خبر ارتباط تلفنی خواهیم داشت با رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی گناباد. صحبت های دکتر رو در مورد شرایط کرونا در این محدوده این دانشگاه خواهید شنید. خانم قندی بخشی رو ارسال کردم برامون، آقای دکتر بابک اشرتی که اپیدمیولوژیست هستن در مورد ایمنی واکسن ها صحبت کردن، میتونید این بخش رو بشنوید. نکته طلایی هم عنوان بخش دیگری است که تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. در قسمت پایان برنامه هم نکته امروز و پاسخ طلایی رو میشنوید. آقای امین زیایی هم آمار مبتلایان به کووید 19 و جانباختگان رو برامون ارسال کردن. راهی ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه هم 30102. متشکرم که انتخابتون رادیو سلامت هست، مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم. از گروه بهداشت و تندرستی میخوایم راجع به سینوزیت صحبت کنیم، یکی از مشکلات شایعی که در همه فصول دیده میشه، اما معمولا اونهایی که سینوزیت رو تجربه کردن با شروع فصول سرد سال در فصل پاییز و زمستان مشکلات بیشتری دارن. اما سینوس ها چه کاری در حفره صورت و در صورت و جمجمه انجام میدن؟ اصلا سینوزیت یعنی چی؟ سینوزیت حاد و مزمن چه فرقی با هم دیگه دارن؟ علل سینوزیت چه عواملی هستن؟ چطور میتونیم سینوزیت رو تشخیص بدیم؟ راههای درمان چیه؟ و شاید این روزا یک سوالی که تو ذهن خیلی از ما هست این باشه که سینوزیت با کرونا چه فرقی میکنه؟ آیا خود کرونا میتونه عامل سینوزیت باشه یا نه؟ جای دکتر مشتاق محمدی اردهالی که ایشون متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن هستن، عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران مهمان ما هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام و بعد از ظهر شما بخیر. عذرخواهی می‌کنم که تلفنی هست و خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، اختیار دارین. می‌دونیم که به هر حال عملتون طول کشیده و نتونستین تشریف بیارین. آقای دکتر در خدمتتون هستم. راجع به سینوزیت یه باور مطرح بفرمایید قبل از اینکه گفتگو رو با جناب عالی شروع بکنم در مورد خود بیماری، بفرمایید.
بله، یه باوری که خیلی از افراد به صورت تو افواه به هم دیگه منتقل میکنن و باور این هست که آیا سینوزیت همیشه با سردرد هست، که از اون طرف سردرد همیشه به معنای سینوزیت هست، که راجبش انشالله صحبت کنیم.
اجازه بدید قسمت اول رو بگیم. سینوزیت همیشه با سردرد همراهه، درست های دکتر؟ این قسمت رو ما به اشتراک بگذاریم، دوستان راجع به این باور اظهار نظر بفرمایید که سینوزیت همیشه با سردرد همراه، این باور درستی هست یا خیر؟ اما آقای دکتر اردهانی در خدمتتون هستم. 4 جفت حفره سینوسی داریم که اینها مخاط داخلیشون مثل مجاری هوایی است. به صورت خلاصه برای ما میفرمایید که چه کاری انجام میدن؟
عرض کنم خدمتتون که سینوس ها حفرات توخالی هستند که همشون به داخل حفره بینی ما باز میشن. در حقیقت اگر از اون طرف بخوایم بگیم، ما از زمان جنینی فکر میکنیم که از داخل بینی جوانه هایی درست میشه که این جوانه ها رشد میکنه، یکیش مثلا میشه سینوس سکی ما، یکیش میشه سینوس به قسمت پیشانی میره، یکی سینوس پس سری یا اسفنایی. اینا در حقیقت جوانه هایی از همون مخاط بینی ما هستن، همشون با مخاط بینی یکی هستن.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که وقتی یکیش هم درگیر بیماری بشه، تقریبا همشون با هم درگیر میشن، نمیشه فقط یکی از این سینوس ها درگیر باشه و بقیه آزاد باشه.
بله، ترشحاتشون پس تخلیه میشه داخل حفره بینی؟
همشون ترشحاتشون داخل حفره بینی تخلیه میشه و از پشت حلق به صورت مخاطی بلعیده میشه که مریض گهگاهی به شکل افزایش خلط در پشت حلقش این ترشحات رو احساس میکنه.
بله.
اما اینکه واقعا سینوزیت چی هست؟ هر نوع التهابی، گاهی اوقات بیماران سوال میکنن، خیلی چیز ساده است. هر نوع سرماخوردگی که شما پیدا میکنید، این به معنای این است که بینی شما و تمام مخاط سینوس هایی که منشعب از اون هستن همه با هم ملتهبه و این یعنی سینوزیت. و اینکه حالا این سینوزیت کی حاد هست، کی مزمن هست، به نظر زمانی تقسیم میشه. اگر تا 4 هفته فقط طول بکشه این سینوزیت حاده، اگر از 4 هفته بگذره تا حدود 3 ماه که میشه 12 هفته سینوزیت تحت حاد هست، و اگر چنانچه از 12 هفته بگذره بره، یعنی 3 ماه به بیشتر، میشه سینوزیت مزمن. پس افتراق زمانی میتواند بگوید که این سینوزیت هاست است یا تحت حاد است یا مزمن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. پس اگر تا 4 هفته التهاب سینوس ها طول بکشه، اون وقت میتونیم بگیم سینوزیت حاد است. معمولا اونهایی که سینوزیت حاد رو تجربه میکنن مبتلا به نوع مزمنش هم میشن، حالا به هر حال تحت حاد هم مزمن.
بله، اگر چنانچه درمان کافی نباشه طول بکشه سینوزیت، از 4 هفته که میگذره میره توی گروه تحت حاد، از 3 ماه که بگذره میره تو گروه مزمن. بله
آقای دکتر، علالش چیه؟ آیا همیشه ویروس ها عامل هستن یا باکتری ها؟ حتی سینوزیت آلرژیک هم داریم، درسته؟
خدمت شما هستم که کل سینوزیت ها، یا بگیم رینو سینوزیت ها که التهاب کلی همه بینی و سینوس ها هست، دو گروه عمده میشن. یه گروه رینو سینوزیت های آلرژیک و یه رینو سینوزیت های غیر آلرژیک.
بله.
رینو سینوزیت های آلرژیک خب گروهش جداگانه است. من دو تا علامت شاخصه برای این بیماری میگم که همه عزیزان بتونن بهش دقت بکنن، یکی خارش و یکی عدسه های مکرر توی این افراد دیده میشه. دو تا علامت دیگه هم هست که همراه با بقیه سینوزیت های غیر آلرژیک هم توی اینها وجود داره. مثلا توی یک سرماخوردگی شما هیچ وقت خارش ندارید، عدسه ندارید، اگرم عدسه هست تک و توکه، در حالی که در آلرژی شما خارش داری و عدسه های پشت سر هم 10 تا 15 تا عدسه میکنیم. اون دو تا علامت دیگه چیه؟ آبریزش هست به اضافه انسداد بینی. پس این 4 تا علامت با هم میشن رینوسینوزیت های کامل. اگر دو تاش اختصاصی باشه میشه رینوسینوزیت های آلرژی. حالا غیر آلرژیک ها چی هستن که شما فرمودید؟
عرض کردم
دیگه. بله. میشه ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، خیلی از عوامل دیگه ای که حتی غیر عفونی باشن. مثلا افرادی که در یک محیط سیگاری دارن، کسی که سیگار میکشه، یا محیط حتی آلوده شهر تهران، گهگاهی که آلودگی زیاد هست،
مثل امروز که هوا خیلی آلوده است،
یک رینوسینوزید غیر آلرژیک میشه ناشی از دود محیط. برای همین التهاب توی بینی و سینوس میتواند آلرژیک باشد، میتواند عفونی باشد، یا اصلا نه آلرژی باشه نه عفونی باشه، ناشی از عوامل محیطی باشه.
بله بسیار خوب.
به هر شکلی که این سینوس ها دچار التهاب بشن، ما یک رینوسینوزیت رو خواهیم داشت.
بله خیلی متشکرم. توضیح دیگه میخواید بدی آقای دکتر تو این قسمت؟
همینجا عرض بکنم که اونی که شما فرمودید در مورد کرونا هم خواستید.
بله همینو می‌خواستم الان مطرح کنم.
بکنیم. بله. کرونا از اون جنبه‌ای که یک بیماری ویروسی هست، گهگاهی مثل یک سرماخوردگی برای ما یک سینوزیت هارد درست میکنه که این البته خودش به خودی خود خوب میشه و نیازی به درمان اختصاصی نداره، مثل بقیه سینوزیت هایی که ما ویروسی مبتلا میشیم. اما نوع دیگه هم داره، یعنی گاهی اوقات این ویروس ها یا باکتری ها یا همون حتی نوع مثلا آلرژیک یا نوع سیگارش رو که عرض کردم، اینا جوری روی مخاط بینی و سینوس ما اثر میکنن که اون دهانه سینوس التهاب پیدا میکنه که دیگه باز شدنی نیست و خوب شدنی نیست، طول میکشه، از یک ماه بیشتر میشه، گاهی اوقات از سه ماه بیشتر میشه. اون وقت دیگه نام سینوزیت مزمن به خودش میگیره. مثلا یه فرد آلرژیک ممکن است که توی بینیش پولیپ درست بشه، دهانه سینوس بسته بشه، یک سینوزیت مزمن چند ساله پیدا میکنه. هرگز این سینوس ها اجازه تخلیه پیدا نمیکنن. یا مثلا همین سینوزیتی که ناشی از بیماری کرونا هست و متاسفانه این روزها خیلی شایع هست، یک نوع قارچی با فرصت طلبی از این به اصطلاح ویروس روی بدن سوار میشه که این قارچ سیاه همینی که در جامعه شنیده میشه یک سینوزیت مزمنی درست میکنه که خیلی پیشرونده و خطرناک هست. این هم باز یکی از عوارض همون هست.
بله.
هر موقع که دهانه سینوس ها به هر ترتیبی بسته بشه و طول بکشه باز نشه، از سه ماه بگذره، ما مواجهه با یک نوع سینوزیت مزمن هستیم که درمان خاص خودش رو طلبه.
بله بسیار خوب. آقای دکتر، این ترشحات پشت حلق که ممکنه تو بعضی از افراد باشه، حالا حجمش هم کم باشه، یکی از دوستان سوال کردن کسی که ترشحاتش کمه مشکل سینوزیت داره، اینو چطور افتراق بدیم؟ بعضی از افراد میگن ما ترشح پشت حلق داریم، حالا نمیدونن تمنم
سوال خوبیه. ببینید خیلی علائم هست، مثلا بعضی افراد میگن که ما فقط ترشح پشت حلق داریم، آیا این سینوزیت؟ ما میگیم برای سینوزیت حداقل دو تا علامت باید داشته باشید بیمار. اگر ترشح پشت حلق داره و انسداد دائمی یک طرف یا دو طرف بینی هم داره، حتما سینوزیت داره. ولی اگر ترشح پشت حلق داره هیچ علامت دیگه هم نداره، هرگز سینوزیت نداره. پس این دو تا علامت ضروریه که با هم دیگه باشن، یک ترشح پشت حلق، دو انسداد بینی. حالا اون ترشح پشت حلق میتواند شفاف باشه یا خدای نکرده خونی باشه یا چرکی یا رنگی، اون دیگه انواع و اقسام سینوزیت ها برای ما ایجاد میکنه. ولی این دو تا علامت رو هر کس با هم داشت میتونه نسبت به سینوزیت خودش شک بکنه.
بله بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر اردهالی. یکی دو دقیقه دیگه هم در خدمتتون باشیم. حالا راجع به سینوزیت مزمن اگر دو سه تا نکته بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سینوزیتی که به هر حال بیش از 12 هفته طول کشیده، درسته دیگه؟ اشتباه نمی‌کنم. بیش از 3 ماه این سینوزیت طول کشیده، سینوزیت مزمن. آیا سینوزیت مزمن هم همین علائم رو داره، همین ترشحات رو داره؟
سینوزیت مزمن دقیقاً با همین دو تا علامتی که خدمت شما عرض کردم، اینجا ترشح حتما وجود داره و حتما ترشح چرکیه، یعنی یه رنگیه.
بله.
و اون علامت دومی که گفتم انسداد بینی هست غالبه، یعنی مریض به ما میگه که این که حالا تو سرماخوردگی مثلا ما دو روز سه روز بینیمون بسته میشه، همه شنوندگان ما میدونن تو سرماخوردگی تجربه کردن، بینی دو روز سه روز پنج روز حتی اکثر بسته است، بعد باز میشه. اگر این همین انسداد رو بیمار یک طرف دو طرف بینی برای بیش از 3 ماه احساس کرد، حتما بدون سینوزیت داره و اون خلطش دیگه اون وقت شفاف دیگه نیست، چرکی میشه، رنگی میشه و دچار، اگر بهش نرسیم خدای نکرده دچار عارضه میشه.
بله.
پس بنابراین باید حواسمون باشه این دوتا علامت رو اگر در خودمون دیدیم، حتما بایستی که مراجعه بکنیم و به دنبال درمان این نوع سینوزیت باشیم.
بله. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر مشتاق محمدی اردهالی. آقای دکتر اردهالی، انشاءالله بعد از 15:30 مجدد با شما تماس میگیریم. اجازه بدین که ما یه فرصتی از دوستان بگیریم. فعلا موقتا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ.
سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
بله، اینجا رادیو سلامت هست. مجله پزشکی رو نشنوید از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. امروز راجع به سینوزیت داریم صحبت میکنیم، یکی از مشکلات شایع که احتمالا خیلی از ماها تجربه کردیم و به دفعات هم داریم تجربهش میکنیم. آقای دکتر مجتبی محمدی اردهالی تا این لحظه صحبت کردن راجع به سینوزیت. من خواهش میکنم بخشی رو به اتفاق بشنویم. نکته طلایی عنوان بخشی است که یکی از باورهای مربوط به قلب رو میتونید اطلاعاتی رو راجعش باورهایی که مربوط به فشار خون هست رو اطلاعاتی رو به دست بیارین. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 3102 شماره پیام کوتاه. خواهش می‌کنم توی فاصله سوالاتتون رو مطرح کنید. اما باورم من خدمت شما دوستان بگم، آقای دکتر اردهالی این باور مطرح کردن که سینوزیت همیشه با سردرد همراه. بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر.
سلام، من با شما هستم در این بخش تا با هم چند تا باور غلط درباره یکی از شایع ترین بیماری های جامعه رو مرور بکنیم. فشار خون بالا، بیماری که خیلی از مردم یه جورایی به واسطه باورهای غلط بیخیالش میشن. مثلا میگن ما فشار خون توی خانوادمون ارثیه و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من جوونم و فعلا تا فشار خون فاصله زیادی دارم. خیلی ها هم به خاطر مصرف داروی فشار خون دیگه به تغذیه و ورزش اهمیت نمیدن، یا وقتی که فشار خونشون کنترل میشه داروها رو قطع میکنن. اما نکته طلایی که توی این برنامه دربارش بحث میشه اینه که خیلی از مردم فکر میکنن که اگه فشار خون داشته باشن پس حتما باید علائمی داشته باشه. اگه میخوایم بیشتر در این مورد بدونین، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر حاجی مرادی فوق تخصص قلب و عروق رو بشنوید.
فشار خون بالا مهمترین عامل خطرزا جهت ابتلا به سکته های قلبی و مغزی هست. برخلاف اونچه که باور عمومی وجود داره که فشار خون بالا باعث بروز علائم در افراد میشه، متاسفانه اینطور نیست. فشار خون رو ما اصطلاحاً بهش کشنده بی صدا میگیم، به دلیل اینکه تا زمانی که عوارض طولانی مدت در ارگان‌های قلب، مغز، کلیه، چشم بروز نکرده، فرد هیچ علامتی که قابل ارجاع به فشار خونش باشه نداره. فشار خون رو در تمام افراد بزرگسال بعد از سنین 13-14 سالگی حتما بایستی اندازه‌گیری کرد و فقط به کمک دستگاه میشه فشار خون رو تشخیص داد. اینکه فشار خون هیچ علامتی نداره متاسفانه باعث میشه که بیمارا مصرف دارو رو جدی نگیرن، دارو رو زود قطع کنن، چون هیچ علامتی ندارن مراجعه نمی کنن و وقتی بهشون میگیم که فشار خون دارید نه باورشون میشه و نه مصرف دارو رو جدی میگیرن. همین باعث شده که 50% افراد مبتلا به فشار خون از بیماریشون اطلاع نداشته باشن و 50% افرادی که از بیماریشون مطلع هستن دارو مصرف نمی کنن و فشار خونشون تحت کنترل نیست. همه اینا در شرایطیه که اگر ما فشار خون رو کنترل کنیم به کمک دارو یا غیر دارویی، فرد مبتلا مثل کسی میشه که در تمام عمرش فشار خون نداشته. به همین دلیل منتظر علائم در مورد فشار خون نباشیم. اگر پزشک به ما گفت که مبتلا به فشار خون هستیم باید جدی بگیریم و اگر دارویی تجویز کرد حتما مصرف دارو رو جدی بگیریم.
همونطور که شنیدین، غفلت و بیتوجهی به سلامت ما لطمه جدی میزنه. پس تا دیر نشده با چک کردن ساده فشار خون و مشورت با پزشک از سلامتمون مطمئن بشیم. سپاس که با ما بودین. تندرست و شادکام باشین. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده مجله پزشکی رادیو سلامت هستین. موضوع صحبت ما سینوزیت هست، این که سینوزیت به چه دلایلی ایجاد میشه، انواع سینوزیت ها چه علائمی دارن، انواع سینوزیت ها و عوارض اونها چی هست، موضوع صحبت ماست. تا این لحظه دکتر مشتاق محمدی اردهالی همراه ما بودن، راجع به مواردی که خدمتون عرض کردم برای ما صحبت کردن. شما عزیزان هم میتونید پرسشاتون رو مطرح بکنید، شماره تلفن ما 2265-2876 هست، شماره پیام کوتاه هم در اختیارتون است، میتونید از طریق 3102 هم سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. من خواهش می‌کنم راجع به باور برنامه هم اظهار نظر بفرمایید، ما تا ساعت 16 در خدمتتون هستیم. آقای دکتر اردهالی باوری رو به این شکل مطرح کردن که سینوزیت همیشه با سردرد همراه، بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. منتظر اظهار نظر راجع به باور هستیم، همینطور سوالاتی که شما بزرگواران مطرح کردین ان شاءالله به پرسش‌های شما پاسخ خواهیم داد. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. ممنون که همچنان در کنار ما هستید. خب در این لحظه کارشناس دیگری جناب دکتر سعید سهراب‌پور که ایشون هم متخصص گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه با ما همراه شدن. آقای دکتر سهراب‌پور سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
دکتر بریجانی
سلام علیکم. آقای دکتر سلام، خوش آمدین.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم. آقای دکتر سهراب‌پور، آقای دکتر اردهالی برامون از سینوزیت صحبت کردن، دوستان تماس گرفتن، سوالاتشون مطرح کردن. اگر شما آماده هستین بریم سوالاتو بشنویم، در خدمتتون هستیم.
من در خدمتم.
تمنا میکنم 2265-2876.
با سلام، لطفا بفرمایید آیا وجود ترشحات پشت گلو نشانه سینوزیت و ممکنه که مثلا کاهش حس چشایی و بویایی و بوی بد دهان هم از علائم سینوزیت باشه؟ ضمناً در مورد باوری که مطرح فرمودید، سینوزیت همیشه با سردرد همراه نیست، یعنی این باوری که فرمودید اشتباهه. با تشکر.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم با آقای دکتر، من سینوزیت دارم و با سردردم سه روز یه دفعه دو روز یه دفعه میگیره که پس سرم هم درد میگیره. میخواستم ببینم سینوزیت باعث این سردرده و باعث خشک شدن دهان و نخاط بینی هم میشود سینوزیت، و اینکه باعث خلط همین رای گلو هم میشود. با تشکر از شما.
سلام بر مجریه جوانا، کارشناس محترم، مرتب صبح ها ورزشونم. از ورزش که برمیگردم آیا آب سرد زدم به پیشانی شستم، صورت شستم اشتباهه؟ چرا که بعضی وقتا عرق داریم، یه آدم از حمام که در میاد باید حتما کلا بذاره سر، فکر که ما مو سرمون آنچنان نداره، بسن من 74 ساله. آیا این درسته؟ این بخور شلغم چطوری؟ آیا برای
سینوزیت
خوبی یا نه؟ اگه
ممکنه توضیح فرمایید. من پسرم 12 ساله شده، 2 ساله اشکرم اختوف میکنه، یه سرما میخوره، سعی دماغش کیت میشه، آره آبریزش بینیش چرکیه، ولی ما بقیه هم انگار پشت حلقشو خالی میکنه، هم دماغشو، هم انگار سینهشو صاف میکنه، مدام هر 20 دقیقه 40 دقیقه پا میشه اختوف میکنم. 2 ساله ایطوریه، من اصلا متوجه نمیشم افونت مثلا یک اشکالیه که خلطی باید جمع بشه تو سینه یا حلقش جمع نمیشه، مجبور توف کنه مدام. اینه یه پیرمرد 12 سالشه، هر چند وقت باید بلند شد خلطی که تو گلوشه توپ کنه بیرون.
خیلی متشکرم از دوستانی که تماس گرفتن. آقای دکتر سهراب‌پور در خدمت شما هستم. تلفن اول راجع باور اظهار نظر کردن که اجازه بدین انتهای برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد که این باور که سینوزیت همیشه با سردرد همراه درسته یا نه، این رو خواهش میکنم شما هم در واقع پاسخش رو ندین. اما گفتن که آقای ترشحات پشت حلق نشانه سینوزیته.
عرض کنم که سوال خیلی خوبی پرسیدن. یکی از علتهای ترشح پشت حلق سینوزیت هست. ولی این که ما بگیم هر کسی، هر بیماری که ترشح پشت حلق داره مبتلا به سینوزیت هست، خیر، این باور غلطیه. بنابراین باید معاینه بشه، علائم همراه بررسی بشه. یکی از شایع‌ترین مواردی که باعث احساس ترشح پشت حلق میشه ریفلاکس در واقع معده هست، یعنی یک ریفلاکس وجود داره و فرد احساس وجود خلط در پشت حلقش میکنه و بعضا ممکنه اصلا هیچ خلطی هم وجود نداشته باشه. مکرر گلو صاف میکنه، احساس میکنه یه چیزی اونجا هستش. یکی دیگه از علتها آلرژی میتونه باشه که ترشحات رو زیاد میکنه، ولی ترشحات شفافی هست. ولی خب توی سینوزیت به خصوص موارد سینوزیت هات، ترشحات چرکی هستش و میتونه یکی از علل ترشح پشت حلق باشه. یک مسئله دیگه که گفتم راجع به بوی بد دهان بود.
بله. حالا راجع به کاهش حس چشای بویایی هم این دوستمون پرسیدن. بله بله. نکته است بفرمایید.
سینوزیت در موارد مزمن و حاد باعث حس بویایی می شود. و یکی از معیارهای تشخیصی کاهش حس بویایی، کاهش در واقع معیار تشخیصی سینوزیت کاهش حس بویایی هست. ولی تنها علت باز کاهش بویایی نیست، یکی از علل مطرح هست.
حس چشایی چه آقای دکترشون هر دو رو پرسیدن؟
بله، حس چشایی هم در موارد حاد، خب به هر حال هر ویروسی، همونطوری که مثلا امروز با ویروس کرونا سر و کار داشتیم، هر ویروسی در موارد حاد میتونه حس چشایی رو مختل بکنه در سینوزیت حاد. و در سینوزیت مزمن به خصوص مواردی که همراه با پلیپوز بینی هست، تنفس دهانی ارزم به حضورتون میتونه باعث اختلال در حس چشایی بشه، ولی نه اینکه حس چشایی رو کامل از بین ببره.
بله بسیار خوب.
یک مسئله دیگه، من راجع به بوی بد دهان هم یه نکته خیلی مهم بگم. خیلی ها فکر میکنن بوی بد دهان علتش فقط سینوزیت هست، در صورتی که اینجوری نیست. بوی بد دهان یا اصطلاح علمی هالیتوسیس، خب سینوزیت یکی از علل نادرش هست، یعنی شایع‌ترین علت بوی بد دهان مربوط به زبان، دندانها و لثه است، حفره دهان، که قابل درمان و قابل پیشگیری هست و سینوزیت یکی از علتهای نادر بوی بد دهان هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم. دکتر دوست عزیزی که تلفن دوم ازشون پخش شد گفتن من سینوزیت دارم، سردردم، هر دو روز یک دفعه و سه روز یک دفعه است. آیا سینوزیت باعث این سردرد هست؟ و آیا سینوزیت باعث خوش شدن مخاط میشه یا برعکس؟
سردرد، خب شایع ترین علل سردرد واقعا سینوزیت نیست. ایشون نیاز به معاینه دارن و ببینیم علائم همراه وجود دارد یا خیر.
بله.
خب همون کاهش حس بویایی، التهاب در حفره بینی وقتی ما معاینه میکنیم. و سردردهای سینوزیتی اغلب اطراف چشم ها و ناحیه پیشانی و روی خود سینوس ها هستش. سردردهای پس سر اغلب مرتبط با سینوزیت نیستن.
بله. بعد در ادامه سوال کردن که خوش شدن مخاط ارتباطی به سینوزیت داره یا برعکس، سینوزیت باعث افزایش ترشحات میشه؟
اغلب سینوزیت ترشحات رو زیاد میکنه. ببینید، ما سینوزیت فرم حاد داریم، فرم مزمن داریم. فرم حاد خب بیمار تب داره، علائم سرماخوردگی داره، ممکنه تب و لرز داشته باشه. خب در این موارد ما ترشح چرکی میتونیم ببینیم توی حفره بینی و پشت حلق. و در موارد مزمن، حالا چه فرمی که ما پولیپوز داریم چه پولیپوز نداریم، اغلب ترشحاتمون بیشتر میشه. ما خشکی ها رو در مثلا میگم خود خشکی هوا، آلودگی هوا، اینا میتونه مخاطات رو خشکتر بکنه.
بله.
که حالا گذاشتن بخور، سوالی که یکی از
بله گفتن بخور شلغم برای سینوزیت مناسبه.
کلا بخور، خب وقتی یک فقط نقشش ایجاد رطوبت هست و وقتی در یک محیط خشک ما زندگی میکنیم، استفاده از بخور به خصوص بخور سرد به خاطر مرطوب کردن هوا، خب مجاری تنفسی رو مرطوب میکنه و اون هوای